بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که ما راجع به بهشت، چون راجع به معاد صحبت میکردیم و راجع به بهشت، مباحثمون تقریبا تموم شد، انجام دادیم و بحث بهشت را فراغت پیدا کردیم و یه قسمت های روایاتی را راجع به پاداش در جهنم و خصوصیات جهنم و نیز یه آیاتی را در جهنم بایستی که خدمتون داشته باشیم که دنباله همون مباحثه. به فکرم رسید که دو سه تا آیه بخونم و ترجمه کنم آیات رو، که شما تو جو آیات مربوط به جهنم هم اطلاع و آگاهی داشته باشید. البته شما اینو بدونید که قرآن کریم یه کتاب موضوعی نیست و اگر موضوعی مثلا خوب بود و لازم بود و مفید بود، خدا موضوعی نازل میکرد. حالا نمیخوام بگم اونایی که مثل ژول لابوم فرانسوی زحمت کشیدن قرآن موضوعی درست کردن، موضوعات رو جدا کردن، اونا بد کردن، نه تحقیق کردن، خوب کاری کردن. و یا مثلا اونایی که تفسیر موضوعی مینویسن، خوبه، کار خیلی خوبیه، تحقیقه. ولی درباره اثر خود قرآن اگر موضوعی خوب بود و کامل بود، خدا موضوعی نازل میکرد. اما اینجوری نیست. متد و روش قرآن یه روش خاصی است. یه آیه کوتاه هم رو توش توحید داره، هم اخلاق داره، هم نبوت داره، هم معاد داره، هم اشاره مثلا به یکی از انبیا کرده داستان. متد قرآن متد خاصه که چون متد خاصه و ابعاد مختلفی هم داره، قرآن تحدی کرده، تحدی با ت دو نقطه و ه جیمی، به معنی اینکه تحدی معناش اینه که من میگم که هر کی میتونه مثلا بیاد با من کشتی بگیره، من پهلوانم، هر کی میتونه بیاد با من مسابقه مثلا هندبال بده، مثلا فوتبال که نمیتونه بده. اینو میگن تحدی، یعنی مبارز به طلبه. قرآن تحدی کرده، مبارز طلبیده، گفته هر کی میتونه مثل من بیاره. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یه سوره رو مثل مثلا از مثل پیغمبر بیارید. من مثله یعنی از مثل پیغمبری که درس نخوانده است. اگر شک دارید در اینکه قرآن از طرف خداست، این کارو. این از این جهته که ابعاد مختلف قرآن این چنینه که اعجاز داره. اعجازش هم یکی از جنبه‌هاش اینه که متدش با متدهای دیگه فرق داره. مثلا شما در اشعار فصیح عرب هم که نگاه کنید، می‌بینید که موضوع بندیه و قسمت به قسمته، ولی قرآن هیچ وقت موضوع بندی نداره. تنها داستانی که در قرآن به صورت پشت سر هم اومده به صورت منظم، داستان حضرت یوسف در سوره یوسف، اونم تازه توش خیلی به اصطلاح استنتاج و نتیجه گیری و مثلا مسائل اخلاقی و توحیدی و به خود پیغمبر خطاب کرده و اینها داره. و الا مثلا میبینید که یه بخشی رو راجب مثلا پیغمبری صحبت کرده، بعد رفته تو بحث معاد، تو بحث توحید. اینجوریه اصلا مباحث قرآن، اینجوری. اینا رو به این عنوان گفتم که برای تحقیق در موضوعات قرآنی آدم بره مثلا فقط آیات بهشت رو ببینه، آیات جهنم رو ببینه، اینا خوبه، ولی تأثیر مال این نیست. سازندگی قرآن مال اینه که ابعاد مختلفی داره. مثلا تو سوره هم 7 آیه داره، همه موضوعات قرآن آورده، همه موضوعات قرآن تو این سوره حمد 7 آیه که هر روز من و شما میخونیم و هممون هم حفظیم، همه موضوعات قرآنی رو به صورت خلاصه و اساره و کلاسه آورده. ولی در این حال آیاتی هست که بیشتر روی جهنم صحبت کرده. من اینا رو به تبعیت از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه که در کتاب بهار عرض کردم بارها که نحوه سیر ما در مطالب به تبعیت و تقلید از علامه مجلسی است، چون مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار بسیار زیبا پیش رفته و خیلی مدرن این کتاب رو نوشته، لذا ما هم از ایشون تبعیت کردیم در این کار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولین آیه که براتون میخونم از سوره ابراهیم، آیه 15 تا 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واستفتحوا و خواب کل جبار انید، با این، و استفتحوا و خواب کل جبار عنید. دشمنان با مسلمان ها نسبت به هم دیگه استفتاح می کردن، یعنی می گفتن ما برنده ایم، مسلمان ها می گفتن ما برنده هستیم. ولی وخاب در خیبت و خسران افتاد، هر ستمگر اهل عناد. جبار یه معناش ستمگر، یه معناش جبران کننده است که در مورد خداست. و خواب کل جبار عنید، در زیان افتاد هر ستمگر عنودی، یعنی اینا بازنده شدن. خلاصه معناش اینه. من ورائهی جهنم، از بالا سر این ستمگر عنادورز جهنم است. ورا، واژه ورا یعنی مسلط به اینها، محیط بر اینها. یک بحثی رو ما در به اصطلاح زیارت حضرت رضا علیه السلام که توفیق پیدا کردیم و با دوستانی صحبت کردیم که برخی از دوستان تهرانیمون هم بودن، اونجا یه بحث کوچولوی راجع به ورا و راجع به احاطه و راجع به جهنم و راجع به احاطه خدا و احاطه بهشت انجام دادیم که توجه شما رو به خلاصه اون بحث جلب میکنم، چون جالبه. کلن در عالمی که ما میشناسیم احاطه کامل وجود نداره، در عالم فیزیک. خوب دقت بفرمایید، چون اول بحثه، دو تا حب قند رو در کنار هم که میگذاریم به همدیگه احاطه کامل ندارن، فقط در سطحشون با همدیگه مماسن. اگر این دو تا قند رو خورد کردیم و آسیاب کردیم و به هم مخلوط کردیم، بازم به همدیگه احاطه ندارن. اجزای این قند با اجزای اون قند با همدیگه مخلوط شدن، مثل اینکه اجزای سرکه با اجزای انگبین با همدیگه مخلوط میشن، سرکه انگبین تشکیل میدن. یا فرض بفرمایید که اجزای اکسیژن با اجزای هیدروژن با همدیگه ترکیب میشن، آب تشکیل میشه. اینا به هم احاطه ندارن. شما توجه کنید که الان این سالن به همه ما احاطه داره. چقدر احاطه داره؟ هیچ. فقط به سطح ظاهری ما احاطه داره. به دانش ما هم احاطه داره؟ نه. به قلب ما هم احاطه داره؟ نه. فقط به سطح ظاهر ما احاطه داره. یعنی ما اینجا زندان کرده این سالن، اما الان شما ضمن اینکه تو این سالن نشستید، یه مرتبه اندیشه خودتون رو میبرید در شیراز، باغ دلگشا. باغ دلگشا در شیراز خیلی بزرگتر از این سالونه. ضمن اینکه این شما رو احاطه کرده، اما اندیشه شما دروغ هم نیست. شما به یاد باغ دلگشا میافتید، میگید عجب آبشارهای، مثلا حوضهای، آبنماهای خوبی داشت، عجب درختای خوبی داشت، اون ساختمانش هم خیلی قشنگ بود. اندیشه شما از این زندان در آمد. پس این ساختمون به شما احاطه کامل نداره. خودتون چطور به افکارتون، به افکار خودتون ها، نه به اصطلاح دانش های دیگران، چجور احاطه دارید؟ احاطه دقیق کامل. فرض بفرمایید که یک کسی متخصص شناختن جواهرات گران قیمته، الماس، زمرد، مثلا عقیق، فیروزه، مثلا ایناست. این خیلی احاطه داره به اینها، به علمش احاطه داره، ولی به خودش احاطه نداره. به دانشش تو ذهنش هست و کاملا محیطه. این احاطه را با احاطه که این سالن بر ما داره شما مقایسه کنید. اون احاطه ای که شما بر دانشتون دارید، خدا از اون شدیدتر بر ما احاطه داره. والله من ورائهم، ورا یعنی از تمام جهات. یه معنای ورا پشته، ولی یه معنای ورا اینه که از تمام جهات. والله من ورائهم محیط. خدا از جمیع جهات به اینا احاطه داره. چجور احاطه؟ احاطه ای که شما به دانشتون دارید. الان صورت عکس باغ دلگشای شیراز در ذهن هر کس هست، بهش احاطه کامل داره، به طوری که میتونه از بین ببره، میتونه به وجود بیاره دوباره، یعنی میتونه استذکار کنه، دوباره یادآوری کنه و میتونه به کلی بره تو جای دیگه، مثلا بره زیارت امام رضا علیه السلام تو ذهن خودش و از اون فراموش کنه و گم بشه. ولی احاطه کامل داره به اون صورت باغ دلگشا، به صورت باغ دلگشا. خدا احاطش به ما از احاطه صورت ذهن ما، جان ما بر صورت باغ دلگشا قابل مقایسه اصلا نیست، ولی میشه نظیر آورد، مثل آورد، بگیم که همینجوری که ما بر ذهن ما مسلطیم، خدا مثلا بر ما مسلط خیلی بالاتر. تسلط بهشت و جهنم هم بر ما اینجوریه. شما تو این چند روزه که سرد بوده، خیلی از شما رفتید شمال و اگر سرد بوده جلو شومینه حال کردین، چون یکی از اسباب بازی خیلی خوبی که وقت میگذرونه و وقت میکشه بازی با شومینه به اصطلاح زغالی و به اصطلاح هیزومیه. آتش در شومینه این چوبها رو و هیزومها رو میسوزونه، تسلط داره بر این هیزوما. بر چیشون تسلط داره؟ بر فنومنشون، سطحشون. سطح اول رو میسوزونه، بعد میره سطح دوم، بعد میره سطح سوم، بعد میره سطح چهارم، بعد میره سطح پنجم، بعد میره سطح ششم، تا میاد همش بر خاکستر. آتش مسلطه دیگه؟ نه، آتش خاکستر یه کارش میکنه دیگه، نمیتونه کاری بکنه خاکستره. خب اما آتش جهنم و خود جهنم تسلطش مثل تسلط ماست بر صورتهای ذهنیمون و سوزوندنش انسانها را قابل مقایسه با سوزوندن آتش های شومینه و آتش های دنیا و آتش نمیدونم 2000 درجه زوباهن اصفهان نیست. آتش جهنم هم ظاهر را و هم باطن را می سوزونه. چرا؟ به دلیل این آیه کریمه. یکیش من ورائهی جهنم. این آقای جبار عنید ستمگر عناد ورز، من ورائهی جهنم، جهنم به تمام معنا بهش احاطه کرده. چه جور احاطه؟ احاطه ای که ما داریم بر دانش ذهنیمون. من ورائهی جهنم احاطه کرده، تمام جانش رو احاطه کرده. اونی که عرض کردم که جهنم آتیشش فقط سطح ها رو نمی سوزونه، میره تو نومن وجود انسان، درون وجود انسان، حتی متافیزیک انسان رو می سوزونه. آتیش ها اینجا فقط فیزیک آدم رو می سوزونه، اما متافیزیک آدم رو دیگه نمی سوزونه. اما آتش جهنم متافیزیک آدم رو می سوزونه. سوره همزه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ویل لکل همزه لمزه. وای بر حماز لماز. همزه جمع حامزه، لمزه جمع لامزه. جمع حامز و لامز، حماز و لماز هم میشه. ویل لکل همزه لمزه. حماز یعنی کسی که پشت سر عیبجویی میکنه، لماز یعنی کسی که جلوی رو عیبجویی میکنه. ویلون لکل همزتن لمزه یعنی کسی که پشت سر مردم حرف میزنه، لمزه یعنی کسی که جلو روشون حرف میزنه. منطقش همینه که من آدم رکگوی هستم، تو خیلی 25 خوردی که رکگو هستی، یعنی کباب 25 در عدد ابجد مساوی با کبابه، البته مساوی با چیز دیگه هم هست. خب چی گفته تو اینقدر رکگو باشی؟ در شرع ما رکگویی که مردم رو ناراحت بکنه نداریم. بعضی خیال میکنه این هنره، میگه من حرفمو جلو رو همه میزنم، حرفمو میزنم، بی خود میزنی. تو حق نداری که یه جوری حرف بزنی که مردم رو ناراحت کنی. این ادجوی لمازه لمزه است. ویلون لکل همزتن لمزه که میگه میفرماد این آدم هماز لماز لینبزن فی الحتمه، میفته در حتمه. حتمه هم یکی از اسمای جهنمه. چرا میگم به جهنم حتمه؟ حتم به معنای گیاه و علف، گوش کن، به معنای گیاه و علف خشک شده خرد شده است. توی دهات وقتی پایه های سنبول ها را بسه سنبول ها را ازش جدا میکنن میرزن، اون وقتا اینجوری بود در دهات ما، یه چیزی بود به نام ول، یه نیمبابی درست میکردن زیرش تمام سنگ های تیز کار میذاشتن، بعد اونو میبستن به گاوها و یه نفر بچه روی این سوار میشد، دور این خرمن میچرخید، از رو این سنبول ها را خورد میکرد، اونو میگفتن حتمه، گیاه خرد شده یه خشک شده که یه فوت کنی میره. یکی از اسمای جهنم حتمه است. چرا؟ برای اینکه کافران را و اهل جهنم را مثل اون گیاه خرد شده‌ای که وزنی نداره، یه نسیم بیاد همش برباد رفته. کلا لیم بزن نفل حتمه و ما ادراک مل حتمه. پیغمبر، نمیدونی حتمه چقدر مهمه، چقدر سخته. نار الله، حتمه نار اللهه. مگه بقیه آتش ما آتش خدا نیست؟ همیشه هم خوبی هایی رو که خیلی مهمه، هم بدی هایی رو که خیلی مهمه به خدا نسبت میدن. میگه چوب خدا صدا نداره، چوب خداست، همه عذاب مال خداست، همه پاداش مال خداست، ولی اینه که اسمشو چوب خدا گذاشتن چون خیلی عذابه. نار الله، آتش خداست. التی تطلع علی الافئده، اینو میخواستم عرض کنم، آتش خداست که بر قلبها طلوع میکنه. طلوع نمیگه قلبها رو میسوزونه، طلوع یعنی همه دل رو احاطه میکنه، پناه میبریم بر خدا. قلبها را، افئده جمع فعاده، فعاد یعنی دل، دل یعنی دل صنوبری که طبیب روی سالن تشریح توی اتاق عمل کار داره باهاش؟ نه، دل اونیست که روانشناس، فیلسوف، عاشق، معشوق باش کار داره. دل نار الله التي تطلع على الافئده، آتش خداست که طلوع میکنه بر دلها، دلها رو میسوزونه. پس من ورائهی جهنم، اینو میخواستم بگم، جهنم از همه جانب این جهنمی او را احاطه میکنه و تطلع علی الافئده که در اون آیه داریم، سوره ویلون لکل همزه لمزه، بر دلها طلوع میکنه و دلها رو میسوزونه. اینجا یه نتیجه اخلاقی بگیرم بچه ها، البته این کل جبار عنید مال کسیش که جبار باشه، ستمگر باشه و اهل عناد باشه، ولی من به شما یه توصیه دارم، از جوانی سعی کنید لجوج و عنود نباشید. تمرین میشه بعد آدم ها به اونجا ها میرسونه. از جوانی، از همین الان تمرین کنید، ما پیر مردا، ما بزرگترا، شما خانوما هم تمرین کنید. معمولا اینایی که جبار عنودن ولو در یه مثلا 5 درجه، ستمگر اهل عناده، اینا معمولا مشکل دارن، عاقبتشون به خیر نیست. جبار عنود نباشیم، اهل عناد نباش، حقو بپذیر. آدم اشتباه میکنه، بله همه اشتباه میکنه، اشتباه کردم، مسئله نیست، خدای منو ببخش، من اشتباه کردم. عنود نباش، اگر عناد کنی یواش یواش این عناد دامنش میکشی به عناد با حرف خدا، با امام زمان، با خود خدا، با قرآن خدا، با کلام خدا، اون وقت میشه همین. بقیهش رو گوش کنید، سوره ابراهیم، و یسقا من ماء صدید، صدید با صاد، و یسقا من ماء شدید، به این جبار عنود در جهنم نوشیده می شود، سقایت می شود، به دستش می دن از آب چرک و خون. شدید، آب پر از چرک و پر از خون. یتجرعه، خیلی عجیبه. من مدت‌ها که قرآن می‌خوندم می‌گفتم این یتجرعه یعنی چی؟ امروز تو لغتش کار کردم، تحقیق کردم. یتجرعه یعنی چی؟ یتجرعه از جرعه میاد. چرا این جرعه می‌خوره؟ برای اینکه اگه یه مرتبه بخوره تمام میشه، راحت میشه. شما رفتید پیش طبیب، میگه باید یه عکس از دستگاه گوارشت برداری، باید روغن بادام بخوری 70 گرم. خیلی تلخه، خیلی سخته، برای اینکه به اصطلاح میخوان عکس بردارن تمام امعا و اعضا شسته بشه. خیلی ها که بد مرشت هستن بینیشونو میگیرن، یه ذرم آب لیمو قاطی میکنن میره بالا مثل پپسی. گفتن یکی از همشهریای ما رفت آقا دیدنه پپسی بده، گفت برو اونجا بردار، رفت روغن مازولا رو برداشت سر کشید. البته اینا همه چیزاست که انصافا به ما میبندن. روغن بادومو برای اینکه ناراحت نشی میره بالا. خب اگر آدم چیز تلخ و بد رو یهو بخوره راحت میشه، تمام میشه؟ نه، یتجرعه نمیتونه یهو بخوره، جرعه جرعه میخوره، لذا دوام داره. مترجمین قرآن یتجرعه رو معنا میکنن که به اصطلاح مرتب در حال خوردن، پیوسته میخوره. من لغتش رو عرض کردم که شما ریشه لغت رو به دست بیارید. یتجرعه یعنی یهو نمیخوره راحت بشه، جرعه جرعه میخوره. ولا یکاد یسیغه، یسیغه قاسین و غین، سائغ یعنی گوارا. عرب به چیچی شیرازی، پالوده شیرازی، میگه ابو سائغ. اسم پالوده شیرازی هست ابو سائغ، یعنی خیلی گواراست. ولا یکاد و یسیغه، اینو جره جره میخوره، هیچ وقت به گوارایی نزدیک نیست. گوارا نیست، تلخه، داغه، خیلی عجیبه. و یعتیه الموت، در جهنم مرگ سراغش میاد، من کل مکان، از تمام شش جهت مرگ به سراغش میاد. و ما هو و به میتن، اما نمیمیره. یعنی چی موت از تمام جهات میاد ولی نمیمیره؟ یعنی این که سختی های مرگ را میچشه ولی نمیمیره، راحت بشه. و یعتیه الموت من کل مکانن و ما هو و به میتن، از تمام شش جهت تلخی های مرگ میاد و نمیره راحت بشه. و من ورائهی عذاب غلیظ. من ورائهی گفتیم یعنی چی؟ یعنی احاطه میکنه وجود او را عذاب غلیظ شدید. یه آیه دیگه هم بخونم بعد یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. آقا همش شما حالا دیگه میخوای از جهنم بگی؟ بله، برای اینکه این همه قرآن گفته ما نمیترسیم. اگر بترسیم از گناه پرهیز میکنیم، اگر باورمون بشه، اصلا اینجوری نیستیم. اگر باورمون بشه خیلی کنترل میکنیم. شما خدای نکرده همین امشب از جلسه تشریف ببرید منزل، به شما بگن که همسایه به شما بگه که من اینجا ایستاده بودم دیدم که یه دونه عقرب رفت تو خونه شما، تا صبح خوابت نمیبره، مگر اینکه بگردی پیدا کنی بکشی، یا مطمئن باشی که رفته، یا سمپاشی بکنی راحت بخوابی. غیر از اینه یه همسایه، حتی اگه بچه همسایه هم گفته باشه، در شما ناراحتی ایجاد میکنه. خدا گفته، پیامبران گفتن، صلحا گفتن، قرآن گفته، روایات گفته، این همه گفته، چرا ما نمیترسیم؟ باورمون نیست. یعنی به اینی که بچه همسایه گفته یه عقرب رفته تو خونت بیشتر باور کردیم گویا تا حرف قرآن. آیه دوم سوره مریم آیه 68-72، فوربک پیغمبر، قسم به پروردگارت، لنحشرنهم و الشیاطین، اهل شیطنت را با شیاطینشون محشور میکنیم با هم دیگه، چون هر کی با هر گروهی بوده با همون گروه محشور میشه، جدا نمیشن. عشقهای دنیوی، عشقهایی که در دنیا هست، عشقهای ابدیه. اگر عشق به امام حسین داره ابدیه، اگر عشق به یزید هم داره ابدیه، اگر عشق به بت داره ابدیه، اگر عشق به شهوت هم داره ابدیه، عشقهای دنیا عشقهای ابدیه. فوربک لنحشرنهم و الشیاطین، اونا رو محشور میکنیم و همه شیاطین را، یعنی اونایی که رهبران اونها بودن. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، سپس همه شون رو حاضر میکنیم دور جهنم، جثیا با سه نقطه، یعنی نمیتونن بیستن، روزانوشون نشستن. از هر گروهی اونایی که بیشتر نسبت به خدا سرکشی کردن اینا رو جدا میکنیم، عذاب جدا براشون داریم. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، ما بیشتر میدونیم که، بیشتر میشناسیم که کیا بیشتر سزاوار جهنم هستن. البته این منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید، یعنی مؤمن و کافر. این شما بدونید یکی از مطالبی که ما در باره بهشت و جهنم داریم همه مسئله است. صریح آیه قرآنه، و این منکم الا واردها، نیست کسی از شما مگر که وارد جهنم میشه، حتی پیامبران. کان علی ربک حتما مقضیا، اینو خدا حکم حتمی کرده، همه وارد جهنم میشن. یعنی اینجوریه وارد جهنم میشن، اینجوریه که پل بهشت از توی جهنم میگذره، منتها خوبها چون خیلی سریع رد میشن، آتش جهنم درشون اثر نمیکنه، درشون برد و سلام میشه. ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجات میدیم کسانی را که تقوا پیشه کردن. و نظر الظالمین فیها جثیا، اما اونایی که ظالم و ستمگر هستن، که منظور از ستمگر مطلق ستمه که گناهه، کسانی که اهل گناه هستن و ستمگر هستن، اونا رو به رهاشون میکنیم که به همون حالتی که به زانو بودن به زانو در آمده باشن. خب این به اصطلاح دو سری از آیات کریمه قرآن درباره جهنم. یه بحث کوتاه برای دوستان جوانتر، هم آقایان و هم بانوان، ممکنه تو ذهنشون هست، حتما هست، خیلی هم از ما میپرسن و اینجوری که صحبت میشه حتما این سوالاتو دارن. دو تا ستون بحث خلاصه و مختصر من باز میکنم و جوابش رو عرض میکنم. ستون اول اینه که خب ما باید امید داشته باشیم، اینا که همش ناامیدی میاره. نه، شما نباید امید داشته باشین، باید امید داشته باشین و خوف، انسان باید بین خوف و رجا باشه. این حدیث رو خدمتتون عرض میکنم که برای من یکی از زیباترین چیزهایی که در طول تاریخ مطالعه‌ام در احادیث اتفاق افتاده برای خود من برخورد با این حدیث بود. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اومدن عده‌ای از اصحاب، گفتن آقا ما راجع به این لقمان خیلی چیزا شنیدیم، لقمان کیه؟ تو قرآن هم که اسمش هست، سوره هم که به نام سوره لقمان است. حالا اینا رو دیگه من به اصطلاح توی تئاتر دیالوگ تئاتر دارم اینجوری میگم، مثلا حضرت لباساشون رو جمع کردن و خیلی مرتب نشستن و رسمی فرمودن که درباره لقمان حرفای عجیبی هست. امام صادق میگه حرفای عجیبی. آخه یه وقت داشتی که من میگم که یه شعری دیدم، شعر خیلی فوق‌العاده بود. یه وقت که حافظ در سرگذشتش مینویسه که مثلا آخرهای عمرش که بهترین غزلها رو سروده، می نویسه که من به یه بیت برخورد کردم یا به یه غزل برخورد کردم خیلی فوق‌العاده بوده. فوق‌العاده گفتن حافظ غیر از فوق‌العاده گفتن منه. امام صادق می فرماد که لقمان یه چیز عجیب غریبیه و درباره لقمان حرفای عجیب غریبی هست. بعد حضرت فرمود یکی از اون حرفای عجیب غریب لقمان اینه که به پسرش گفت پسرم، مؤمن باید در قلبش دو تا نور داشته باشه، نور خوف و نور رجا، ترس و امید، بیم و امید. بعد گفت پسرم اگر یه نور رو داشته باشه یکی نداشته باشه مؤمن نیست، و اگر یه نور رو بیشتر از نور دیگه داشته باشه بازم مؤمن نیست. مؤمن اونه که همیشه این دوتا نور با هم دیگه کاملا مساوی باشن، هم امید هم خوف. اگه فقط امیدوار بشیم که میریم میخوابیم با این امیدواری غلطی که ما داریم، اگرم فقط بترسیم که ناامید میشیم بازم اونم میشه به اصطلاح یأس. ولا تعیسوا من روح الله انه لا یعیسوا من روح الله الا القوم الكافرون، کافران هستن که از لطف خدا محبت خدا مایوس میشن. پس این مال این ستون. ستون بعدی، شما پیشنهادتون چیه؟ پیشنهادم اینه که خیلی اینو میگن توی به خصوص روشن فکران از جامعه، آخه بعضی هستن فیگور صلح میگیرن، واقعا صلح طلب نیستن ها، اما فیگور صلح میگیرن. آقا خدا مگه باربیکیو ساخته که همه رو اونجا کباب کنه؟ نه خدا باربیکیو نساخته، جهنم ساخته. چرا خدا اینقدر کباب میکنه؟ خیلی فیگوره به اصطلاح صلح طلبی. و اگه من بودم هیچ کس عذاب نمیکردم، همه رو میبردم بهشت. خیلی آدم هم خوشش میاد. چرا خدا عذاب میکنه؟ اصلا خدا چرا ما رو خلق کرده که عذاب کن؟ وقت میبره اصلو، این یه چیزشه، یه جورشه، این یه پیچش هرزه، یه جاش عرض کنم که کم داره، یه سشم کار میکنه، چه میدونم اگه مکانیکی میگم سشم کار میکنه، یه چیزشه این. چی میگه؟ پیشنهادت چیه؟ بفرمایید پیشنهادتون چیه؟ جهنم نباشه. خیلی خوب، جهنم نباشه. از آخر میایم اول. بچه این جواب خوب یاد بگیرید توی فضای دانشگاه ها، و به خصوص در این چند سال اخیر که جلسات صلح کل به خصوص در تهران بسیار زیاد شده. جلسات صلح کل یعنی چی؟ یعنی ما دین داریم، مناجات هم میخونیم. حالا کی گفته پنج وقت نماز؟ پنج وقت نماز مال دوره پیغمبر بوده. کی گفته طهارت و نجاست رو باید رعایت کنیم؟ اون مال زمان پیغمبر بوده که خود به اصطلاح مردم از بهداشت برخوردار نبودن. امروز که این همه مسئله بهداشتی است، مسئله اختلاط مرد و زن هم که در اروپا حل شده. اصلا این حرفا چیه؟ چرا شما خیلی قدیمی استاتیک فکر میکنی؟ این هم که حل شده. اینا بعدم اصلا چه اشکالی داره؟ آدم یه حالت معنوی پیدا میکنه، چراغا رو خاموش میکنن، لیدیزن جلتلمن با هم دیگه مناجات میکنن، احیا میگید. اینجوری هست ها، الان جلساتی در همین تهران اینجوری هست. پس برای اینکه حالت معنوی پیدا کنیم، اونایی که پذیرایی هم میکنن حتما از یه جنسایی باشن، در لباسشون هم قناعت کرده باشن، خیلی پارچه به کار نبرده باشن، یا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینا تو این شهر خیلی هستن. اینا میگن صلح کله. اصلا اینی که جهنمه، جهنم وجود خودته، خدا جهنم نیافریده، همه اهل بهشت هستن، خدا رحمانه، خدا رحیمه. دوتا حدیث. این مسئله از 10 سال پیش تا حالا هی داره شدت میگیره، چون اگر کسی رو بخوان دینش از دستش بگیرن، بگن که متدین نباش، بیدین باش، میزنه در گوش طرف. اما به طرف میگه که نه، آدم باید متدین باشه. کی مخالف دینه؟ کی مخالف تقواست؟ کی مخالف معنویت؟ معنویت دیدن خدا فلان فلان فلان. اون وقت برای جوونم که دلش میخواد هم دین داشته باشه، هم همه هرزگیاشو بکنه، خیلی فرصت خوبیه دیگه. مناجات میکنه مختلط. خدا هم که گفته یاد الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. بعدم که و خیلی چیزای دیگه. و فقط ظاهرش اینه که گوشه های سیبیلش آویزونه، و اخیران هم که گیسشون از پشت میبندن برخیشون، حواست باشه. اخیران اینا صلح کلا، مردا پسرا گیسه رو از پشت میبندن، اینا هیوی متال نیستن، اینا رپ نیستن، اینا مال اون گروهن. خب خیلی حرف خوبیه، آدم همه غلطاشو بکنه، همه کاراشو بکنه، اسمش همین باشه که مسائل معنوی داره، و بعدم با یه تار آیات قرآن رو بخونه، بعدم تا نصف شب به اصطلاح احیا بگیره و به کی الله و حال کنه، عوض قرآن سر گرفتن اونو میگیره سرش. اینه دیگه، اینجوری میشه. خیلی حرف خوبیه. چرا جهنم؟ من از آخر به اول شروع میکنم، دقت بفرمایید. اینی که عرض کردم یعنی تا مرز توضیح اومدم بیشتر توضیح ندادم، به خاطر اینکه حواست جمع باشه. اگه دوستت تو مدرسه گفت بیا بریم یه جلسه شب جمعه خیلی جلسه خوبیه، بیا بریم یه جایی خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی با من بیاد صحبت میکنه، چشم برزخی آدمو باز میکنه، راست میگه، چشم برزخیشو باز میکنه، تو اون تاریکی‌ها فقط میبینه، چشم برزخی رو باز میکنه، خیلی خبر میده. از حواست جمع باشه که اینا دینهای صلح کلیه، میخواد هم به شهوتش برسه، هم به اختلاط دختر پسر برسه، هم موسیقیشو گوش کنه، هم کیفشو بکنه، هم مقید به نماز صبح نباشه، هم بگه من مناجات کردم. که امروز در تهران و در شهرستان‌ها، به خصوص در تهران، بسیار از این جلسات زیاده. خب میگه که ادعاش اینه، میگه جهنم برای چی؟ مگه خدا کباب‌پزی درست کرده، باربیکیو درست کرده، مردمو سیخ کنه بذاره رو بذاره؟ خیلی من از آخر به اول شروع میکنم. پیشنهاد بفرمایید. یه کسی که میگه که این طرح ساختمان درست نیست، یه به اصطلاح طرح دیگه میده، یه تزی دیگه میده، یه برنامه دیگه میده، شما پیشنهاد کنید جهنم نباشه. بسیار خوب، جهنم نباشه، میان جلوتر. جهنم نباشه یعنی چی؟ یعنی اونی که بد عمل میکنه با اونی که خوب عمل میکنه هر دو برن بهشت. اینه دیگه، بهش نگیم تو جهنمی هستی تو بهشتی. بد عمل با خب ضمانت اجرا چیه؟ همش که با روش امریکایی نمیشه پیش رفت که. همه که روشن فکر نیستن با روش امریکایی تشویق و اینا پیش برن که. بالاخره یه عده‌ای میخوان به حقوق یه عده‌ای تجاوز کنن، یه عده ذاتن در رندن، ذاتن ستمگرن، یه عده ذاتن میخوان به اموال مردم تجاوز کنن. خب اینا رو چیکار کنیم؟ هیچ اینا برن. حالا اگه به خودش برسیم اینجوری میشه ها، میگم خیلی خوب نصف شب منتظر باش یه کسان بیان مثلا تفنگ رو، هفت تیر رو، نمیدونم اسلحه رو بذارم به سینه، بگن جم نخور، طلاهات کجاست، فرشای قیمتیت کجاست، گاب صندوقت کجاست، گوسال صندوقت کجاست، اونا رو همه رو بردارم ببرم. طوری نیست، اونم بنده خدا هستن، احتیاج داشتن اومدن رو رفتن دیگه، مسئله ای نیست، اصلا مشکلی نیست. برای خودت جون خودم اگه یک قرون تو حاضر باشی از دست بدی. پس اگر جهنم نباشه معناش اینه که دزد، خلافکار، اهل فحشاء، اهل ستم با کسی که ضررش و زیانش به یه مورچه نمیرسه هر دو در یه جا باشن. ضمانت اجرای قانون چیه؟ ببخشید یه پله بیام جلوتر، معناش میدونین چیه؟ معناش اینه که قانون درست نیست، قانون غلطه. چون معنای قانون اینه که هر کاری حساب داشته باشه، اهل بهشت حساب داشته باشن، اهل جهنم حساب داشته باشن، معنای قانون اینه. پس یعنی قانون نباشه. یه پله بیام جلوتر، یعنی جهان نظام نداشته باشه، بلبشو باشه. کسی میپذیره؟ یه عقل سالم میپذیره. حواست باشه وقتی میگی خدا چرا جهنم آفریده، معناش اینه که از خط تو اینجوری طی کردی رفتی، میخوای بگی جهان بلبشو باشه، حساب نداشته باشه. حالا حساب نشه، تو خودت نیم ساعت میخوای تو اون اتاقت بشینی، میخوای اتاقت منظم باشه و حساب داشته باشه. یه نمیدونم روز میخوای از اینجا بری تا به اصطلاح کرج یه مهمونی برگردی، یه نظامی برای کارت میدی. مگه میشه آدم بدون نظام کار کنه؟ این یه بحث. بحث بعدی اینه که خداوند متعال، که اینو من خیلی روش اصرار دارم، خداوند متعال جهان رو آفریده با جلوه رحمت عام. اینو خوب یاد بگیرید، با جلوه رحمت عام. خداوند آسمان و زمین رو در شش مرحله برهه، چون زمان که نبود اونجا، شش روز یوم در قرآن معنی مرحله است، آفرید. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستولی شد. اگر ما فرض بکنیم نقطه آ از خدا، ما سوى الله رو اسمشو بذاریم نقطه ب، اسمش میشه عرش. حالا در این فرض، در این تحقیق، چون عرش معانی مختلفی داره، یکیش اینه عرش یعنی ما سوى الله، غیر از خدا همه چی عرشه. خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، سپس در عرش که ما سوى الله غیر از خداست مستولی شد. مستولی شد یعنی حکومتش شروع کرد. خداوند آسمان ها و زمین را آفرید، سپس حکومتش بر آسمان ها و زمین ها شروع کرد. ثم استوى على العرش. این ثم استوى على العرش رو یه طرف معادله قرار بدید، ثم استوى على العرش. یه آیه دیگه داریم، الرحمنو على العرش استوى. خیلی جالبه ها، اونجا ثم استوى على العرش، اینجا الرحمنو على العرش استوى، یعنی عرشش هست، استواش هم هست. اونجا خدا رو به عنوان الله گفته، اینجا خدا رو به عنوان الرحمن. الرحمنو على العرش استوى یعنی چه؟ یعنی حکومت مطلقه خدا بر همه عالم. عرش یعنی چی؟ یعنی ماسوی الله. حکومت مطلقه خدا بر همه عالم با نام الرحمنه، با رحمت عمومی خدا همه جا رو اداره میکنه و حکومت میکنه. بله، با رحمت عمومی. یعنی زمین رحمته، آسمان رحمته، هستی رحمته، دریاها رحمتن، به هر کجا که نگاه میکنید رحمته. لذا در همه جا ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. لذا در سوره حمد دو بار الرحمن الرحیم تکرار شده، یه بار در بسم الله، یه بارم دوباره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. خب حالا دیگه این رشته تخصصی این فقید ناچیز بیچاره است که توی واژه محبت، واژه مودت، واژه رحمت، واژه رأفت، واژه ولایت، این چیزایی که همه معنی دوستیه، تحقیق زیادی کردم و کتاب به اصطلاح اون سخنرانی‌ها جمع شده و کتاب نوشته شده، اینا دیگه این رشته تخصصی منه. من جهان رو اینجوری میبینم، من اینجوری نگاه میکنم که آدم میخواد جهان رو نگاه کنه فقط با یک عینک باید ببینه و اون عینک اسمش از عینک عشق، عینک محبت. همه عالم از اول تا آخر محبته و جذبه است و رحمت خداست. پس جهنم چرا؟ یه عده‌ای جوابش اینه، یه عده‌ای مزاحم رحمتن. اگر رحمت بخواد ادامه داشته باشه مزاحم رحمت رو باید برداریم. موج رحمت خدا میخواد بره همه جا رو فرا بگیره، یه عده‌ای اومدن سد زدن جلوی موج رحمت. این سد رو باید بشکنیم، این سد رو بشکنیم یعنی بندازیم تو جهنم. شکستن سد و مانع رحمت اسمش هست جهنم. و خدا دو تا صفت داره، یه صفت عدل داره، یه صفت فضل. از عدل خدا آفریده شده جهنم، از فضل خدا آفریده شده بهشت. از لطف خدا، از رحمت خدا، از فضل خدا. پس چون همه جهان رحمته باید جهنم باشه، چون همه جهان رحمته این رحمت باید ادامه داشته باشه، عام باشه، شامل باشه. این میمونه که شما در یه خانواده یک پدر که طبیبم هست، حالا دکتر بهداشتم هست نه بهداری، چون بهداشت بهتر از بهداریه، دکترهای معمولیمون اطبای بهداری هستن، یعنی بعد از اینکه ما مریض شدیم به اونا مراجعه میکنه، مداوا میکنن، اما طبیب بهداشت نمیذاره ما مریض بشیم، رعایت به اصطلاح جلوگیری، یعنی دفاع، جنبه دفاعی داره. خب یه پدری دکتر بهداشته، کاملا رعایت میکنه که کاملا بچه ها فضای خونه سالم باشن. خب حالا ویروس اومد، میکروب اومد، واکسن نزنه؟ بگه همش رحمته، وقتی ویروس اومد باید واکسن بزنه. خب خدا چرا آدم های بد آفریده؟ اون یه جواب دیگه داره، جوابش اینه که اگه آدم های بد رو نیافرینه، معناش اینه که همه مجبور باشیم مثل زنبور عسل باشیم، مثل کرم خاکی باشیم، فقط یه کار بتونیم انجام بدیم. اگر ما انسانی، ما آزاد هستیم و میتونیم انتخاب کنیم و بسازیم و سازندگی داشته باشیم، در اوج قله ارتفاع انسانیت، صنعت، تکنولوژی، دانش، بینش قرار بگیریم، در قعرش هم قرار بگیریم، معناش اینه که آزادی داشته باشیم. انسان باید آزاد باشه، آزاد باشه پس باید جهنمی باشه، بتونه به جهنم بره، بتونه کار بد بکنه، بتونه کار خوب بکنه، نمره داشته باشه. خب رحمت عمومی خدا اقتضا میکنه که این امواج رحمت مزاحم نداشته باشه. مزاحم کیه؟ مزاحم کسی است که مخالف با رحمت عمومی خداست. رحمت عمومی میگه در کنار هم با صلح و صفا زندگی کنید. یه کسی از این صلح و صفا سوء استفاده میکنه، میاد در خونه همسایه رو میشکنه، میره قالیچه گران قیمتشو برمی‌داره، این مزاحم رحمته. اول با رحمت، عجیبه ها، در قانون دین داستان امر به معروف و نهی از منکر کاملا از امواج خروشان و ملایم رحمت حکایت میکنه. میگه یه کسی رو که میخوای نهی از منکر بکنی اول با زبان با ملایمت بگو، قبول نکرد یه خود تندتر بگو. اگر جوریست که جامعه رو خراب میکنه یه خود تندتر، اگر دیگه هیچ راهی نداره ورش دار بندازش تو دریا. این مراتب. مثلا میگم خدا این کارو میکنه، پیغمبر رو فرستاده نصیحت میکنه، ائمه رو فرستاده دنبال نصیحت ادامه دادن، علما، صلحا، مجتهدین، دانشمندان، آیات قرآن، احادیث، این همه صحبت، این تو گوشش نمیره، میگه نه من باید به خونه دیگران تجاوز کنم، این گوشش رو میگیرن میندازن جهنم. پس جهنم در ادامه رحمت عمومی الرحمن و علی العرش استوا آفریده شده. دعاش چی بود که اون دوست ما رفت از مادرش پرسید، نمیدونم کی بود، اومد گفت در بند 19 دعای جوشن کبیر هست که یا من سبقت رحمته غضبه. کسی که سبقت داره، سبقت سبقت زمانی نیست، سبقت رتبی است، سبقت وجودی است، از نظر هستی اول رحمت خداست بعد غضب خداست. لذا در آیات قرآن ودود، کریم، رحیم، غفار اینا داریم، زنتقام هم داریم، عزیزم داریم، کمتر داریم، همش اوناست، گاهی هم ایناست. پس چرا جهنم؟ برای ادامه بهشت جهنم لازمه، برای ادامه بهداشت واکسن لازمه، برای ادامه صلح گاهی جنگ لازمه، برای ادامه روشنایی یه جایی باید تاریک بشه چون مزاحم روشنایی هستن، بره کنار. میخوام اینو بگم، اصل در جهان رحمت عمومی است. پس جهنم باید باشه چون مزاحمین جهنم مزاحم هستن و نمیگذارن که بسلا این رحمت عمومی، رحمت عمومی بهشت ادامه پیدا کنه. پس وجود جهنم به خاطر دوام رحمت عام خدا لازمه. این بحث به اصطلاح لزوم جهنم. وقت من رو به اتمامه، فقط یه خورده، حالا جلسه اول سال 76 هم هست، یه لحظاتی رو خدمت آقایان و بانوان عرایزی رو تقدیم میدارم. خدا میدونه که اولم برای خودم میگم، تمام دنیا برای سالاشون برنامه ریزی دارن، همه دنیا اینجوری هم. همه کشورها، همه وزارتخونه ها، همه دوائر، همه دانشگاه ها، اگه آدم با طرح و برنامه کار نکنه، بل بشو کار کنه که به جایی نمیرسه. همه برنامه دارن برای کار خودش. تو برای خودت برنامه نمیخوای داشته باشی، برای خودتا. نگاه کن حسن جان، نگاه کن حسین جان، گوش کن مهدی جان، همینجوری میگم اسما رو، نگاه کن فاطمه خانم، توجه کن زهرا خانم، همه عالم رو برنامه میچرخه، تو نمیخوای برای زندگیت برنامه داشته باشی، برای خودتا. دانشگاه مال خودت نیست، این که برنامه اقتصادی من امسال چیه مال خودت نیست، امسال بلکه بتونم خونمون رو عوض کنیم، این برنامه مال خودت نیست، خودت، اونی که میگی من، مال جسمت، اینا همه مال منت نیست، مال تنته. برای خودت چه برنامه ریختی؟ یعنی اونی که میگی من، واقعا ها، تمام تجار، تمام کاسبا، تمام کسانی که اهل درآمد هستن، حتی اونایی که مثلا اهل حسابهای مالی شرعی نیستن اما برای خودشون حساب دارن، میگه ما در سال 75 که به اسفند به پایان رسید، تراز که گرفتیم دیدیم پایه پایه هستیم، نه یه خودم رفتیم زیر صفر. همه تراز میگیرن، همه زیر. خودت سال ملاحظه کردی؟ واقعا آقایان شده، یا بانوان محترم که سالون بالا هستید، شده که امسال در موقع سال تحویل که ما خیلی براش اهمیت میدیم، هیچ اهمیتی هم نداره، هیچ، ما اینقدر به سال تحویل اهمیت میدیم، شده که بگیم خب سال 75 تموم شد، نگاه کن جلو آینه محاسن و سر و صورتت داره سفید میشه، یه سالم از عمرمون گذشت، گذشت یعنی یه سال نزدیکتر شدیم به اون عالمی که باید بریم. برای خودمون برنامه داشته باشیم، نکنه این حرفا درست باشه، اگه درست باشه سخت کارمون، خیلی خیلی بلبشو داریم زندگی میکنیم. بزرگترها یه جور بلبشو، کوچکترها یه جور، جوانها یه جور، پیرا یه جور. بیدار شو، برای خودته. حالا اگر من یه کارایی کردم نذاشتم زنم بفهمه، بچه‌م بفهمه، برادرم بفهمه، پدرم بفهمه، این کارا اول به ضرر چه کسیست؟ گیرم که یه کارای تیشه هایی که به ریشه خودم میزنم تا آخرم کسی نفهمه. کی ضرر کرده، کی نفع کرده؟ برای خودت برنامه داشته باش. آقا پیشنهادت چیه؟ پیشنهادم اینه که همونطوری که همه برای خودشون برنامه دارن، منم برای خودم برنامه داشته باشم. برای منم، نه برای تنم. برای تنم که دارم، برای منم. من از سال 74 تا 75 چی بودم، چی شدم، چقدر عقب رفتم، چقدر روحیاتم خراب شده، چقدر گناه برام عادی شده، چقدر تقوای چشمم از دست دادم، چقدر تقوای زبانم از دست دادم. راستی در سال 75 من مجموعاً چقدر قرآن خوندم، چقدر با خدا حال کردم. راستی چند دفعه نماز خوب خوندم. راستی روحم چجوری بود از این گوش و از این زبان و از این چشم و از این حواس ظاهر و باطن، در این قلب زلال خودم چه چیزایی رو وارد کردم. برنامه برای خودت داشته باش، نکنه به زودی برسیم به اون مرحله ای که دیگه کمونیست و غیر کمونیست و ماده و ماتریالیست و صلح کلی و مسلمان و متدین و کافر همه به یه چیز اعتقاد دارن و اون مرگه. نکنه که ما جز اونایی باشیم که وقتی که فهمیدیم که ما هستیم که دارن جنازمونو میبرن، دیگه هیچ راه جبرانی نداشته باشه. هی فرشتگان خدا بگن ما که گفتیم، ما که تذکر دادیم، ما که هشدار دادیم، ما که گفتیم. آقا یه خورده گیرم حالا پدرت نفهمید، گیرم زنت نفهمید، گیرم همسایت نفهمید، خودت که میفهمی. برای خودت میگم، فکر کنیم اینا حقه و یه خورده برنامه های خودمون رو انشاءالله تغییر بدیم. در آیه کریمه قرآن این رو خیلی گفتم در مراحل مختلف که این آیه راجع به اینه، یه ایستگاهی هست برای ما، ایستگاه اول عالم برزخ که بهش میگن شب اول قبر، اصطلاحش شب اول قبره. آیه قرآن میگه تا آدم متوجه شد که اومده، همه ای آیندهش رو میبینه، گذشتهش هم میبینه، وقت میگه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحم فی ما ترکت. خدای به من فرجه بده، منو برگردون به دنیا که کارایی که کرده بودم جبران کنم. اما دیگه فرصت گذشته. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. میگم که ما فکر کنیم که الان همه ما در اینجا، حضرت عزرائیل آمده از طرف خدا به ما گفته وقت همتون تموم شده، ما این 50 نفری که 100 نفری که اینجا هستیم فرصت ازش خواستیم که از خدا فرصت بگیر ما یه دفعه دیگه به دنیا برگردیم. به ما فرجه دادن که به دنیا برگردیم، یه خود اعمال خودمون رو تجدید نظر کنیم، یه کمی برنامه هامون عوض کنیم، برای خودمون برنامه داشته باشیم. تیشه به ریشه خودت نزن، مراقب خودت باش. بدی عاقبت نداره، بی تقوای عاقبت نداره، دوستان بد عاقبت نداره، راه خدا عاقبت داره. اگر این آیات قرآن صحیح باشن که صحیح هستن، دیگه برای ما فرجعی نیست. امروز روزه دوم ماه ذی‌حجه بود، شاید مکه ها روز سومشون باشه. بریم پشت دیوارهای بقیع توسل کنیم برای نجات از این عذابها و گرفتاریها. به ساحت مقدس اما فرجعی نیست. امروز روزه دوم ماه ذی‌حجه بود، شاید مکه‌ها روز سومشون باشه. بریم
پشت دیوارهای بقیع
توسل کنیم برای نجات از این عذابها و گرفتاریها به ساحت مقدس ائمه طاهرین، یعنی حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام سجاد، امام باقر، امام صادق. از پشت دیوارها الان چه حالی پیدا میکنی وقتی میفهمی که یه عده‌ای الان اونجا هستن پشت دیوار؟ خوش به سعادتشون. میگیم ای حاجیم، اگر الان در پشت دیوار بقی به چهار امام مظلوم معصوم بی چراغ بی زری بی قبه و بارگاه سلام میکنید، سلام ما را هم برسانید به اون ائمه مظلوم. راستی ای اهل بقی، کسی را در بقی دیدید که از قبر مادر این چهار نفر به شما سراغی داده باشه؟ چرا قبر مادر این چهار امام پنهانه؟ چرا دخت پیامبر قبرش پنهانه؟ بریم سراغ فاطمه زهرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.